شب جاری هنوز میخوابم، هنوز بیداری، هنوز خوشبینی به سبزی فردا کجا گمت کردم، کجای این دنیا. ما اهل هم بودیم، هم شب و هم فانوس، کجا گمت کردم، کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این حق این گریه یک ریز.
ورزش ارزان‌ترین دارو برای همه بیماری هاست. هرگاه تعداد آنهایی که به ورزش و تحرک بدنی روی می آورند بیشتر شده، داروخانه ها و بیمارستان ها خلوت می شوند. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
کانون تندرستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما هموطنان عزیز شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه کانون تندرستی در خدمتتون هستیم. مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای کاظم‌زاده. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه هستن و همونطور که رسالت این برنامه در حقیقت تعیین شده، اطلاع رسانی در رابطه با بدن و آمادگی جسمانی بدن و همینطور پیشگیری از بیماری ها و سلامت و سالم زندگی کردن و اصولی که مزاحمت برای سلامتی ما ایجاد میکنه و بحران هایی که در سر راه ما به لحاظ جسمی و روحی قرار داره، انشالله که برنامه مورد استفاده عزیزان شنونده قرار بگیره.
انشالله همراه ما باشید. بخش اول برنامه کانون تندرستی رو تقدیم شما شنونده عزیز میکنیم. پیام جناب دکتر بیات در خصوص چگونگی ورزش بهتر.
بله، همونطور که آقای کاظم‌زاده اشاره فرمودیم، ما یک سری نکاتی هست که در شروع ورزش به خصوص برای افرادی که از قبل با ورزش و رشته‌های ورزشی و تغییرات ورزش روی بافت‌های بدن و پدیده به نام سازگاری آشنایی ندارن، اینها کتاب‌های نوشته شده و باید در اختیار افرادی که میخوان شروع کنن قرار بگیره. البته چه خوبه که بعضی از باشگاه‌ها ندرتاً البته این کار رو انجام میدن، در شروع یک فرمی رو پر میکنن از افرادی که ثبت نام میکنن در اون باشگاه و همینطور سابقه خانوادگی و سابقه بیماری و وضعیت وزن و قد و حالا اگر خیلی پیشرفته باشن چربی بدن و اینها رو هم اندازه‌گیری میکنن. بعد از تشکیل این پرونده یه نکاتی هم باشگاه میده به افرادی که ثبت نام میکنن، که حالا بعضی از مناطق شهرداری هم در پارک‌ها شاید این کارو کرده باشن ولی زیاد جدی گرفته نمیشه، در حالی که در تمامی کتاب‌های علمی در این زمینه گفته باید ما این کارو بکنیم و یک توصیه‌هایی رو روی یک صفحه کاغذ، حالا نمیگیم کتاب‌ها و خودمون‌ها رو در اختیار قرار بدیم، روی یک صفحه کاغذ اگر کسی می‌خواد استخر استفاده کنه نکات لازمو بهش بدیم، اگر میخواد بره وزنه شروع بکنه نکات لازم رو براش، هشدارهای لازم رو بدیم، چون اگر ورزش خیلی زود شروع شه و با فشار بالا خطرات زیادی میتونه رو بدن افراد به وجود بیاره، به خصوص برای اونهایی که تواناییشون کمه. کتابهایی نوشته شده به نام علم تمرین یا علم تمرین یا طراحی تمرین یا در حقیقت روش شناسی تمرین. این کتابها شاید در کشور ما بالا بر 100 نوعش باشه ولی عموماً مورد استفاده افرادی که میخوان به عنوان کاربرد در ورزش شروع بکنن قرار نمیگیره، چون یه مقداری متن‌ها شاید پیچیده باشه و عزیزان نتونن از اون استفاده کنن. اما اگر یک مشورت کنن با یک مربی، جا اجازه تمرینات شدید رو به افرادی که تازه میخوان شروع کنن نمیدن. ما جلسه گذاشتم این نکته رو اشاره کردیم، عزیزانی که میخوان شروع کنن با تمرینات خیلی سبک و ملایم، یه اصولی هست به نام اصول علمی در تمرینات آماده سازی بدن. حالا این بدن رو میخواد آماده کنه بره ورزش‌های دیگه، بدن رو میخواد آماده کنه وزنش رو بیاره پایین به اون اوج توانایی برسه، بدن رو آماده کنه اصلا برای زندگی بهتر، نمیخواد هیچ ورزشی ازش استفاده کنه، فقط میخواد اون فیزیکال فیتنس یا آمادگی جسمانی برای اجرای حداقل کارهای شغلیش داشته باشه. یه خانم خانه‌دار بدن رو آماده کنه فرضاً بعد از دوره‌های بارداری. اینا یک نکاتی است که ما نه اون که باید شاید کلاس‌های علمی رو داریم، نه باشگاه‌هامون این وقت و انرژی و بودجه رو دارن که صرف اون بکنن، و به همین دلیله که خود افراد باید به فکر باشن که این اصول علمی 10 تا اصل فرضاً شدت تمرین، مدت تمرین، استراحت و بازگشت به حالت اولیه، وضعیت قدرت در تمرین، تنوع پذیری تمرین، ظرفیت و توانایی فرد در رابطه با تمرین، ویژگی تمرین و هدف تمرین، این اصول رو اگر ما بخوایم روش صحبت بکنیم، هر کدوم از کتاب ها رو اینها تاکید داشتن. اما در همه کتاب ها اصول یکیست. اگر یه نفرم برای یک بار در طول عمرش اینا رو یاد بگیره، همواره رعایت میکنه که تمرینات رو با فشار بالای انجام نده، متناسب با ظرفیت خودش آزمون بگیره و متناسب با اون ظرفیت سلولهاش از بدن کار بکشه. برعکس اون، اگر ما تمرینات رو با شدتهای بالا انجام بدیم، میبینیم که کوفتگی بعد از اون شاید بگیم تا چند هفته ادامه داره و ما رو از اون ورزش منزوی میکنه.
سپاسگزارم از شما. امیدوارم که شنوندگان عزیز این نکات رو در ورزش خودشون به کار ببرن. سالمندان عزیز ما برای اینکه بتونن زندگی بهتر و راحت‌تری رو داشته باشن، مطمئناً نیازمند به یک سلامتی مطلوب هستن که در سن و سالی که قرار دارن بتونن به راحتی زندگی بکنن و از زندگی خودشون لذت ببرن. ورزش کمک خیلی زیادی میتونه بکنه به این عزیزان، و اما نکاتی هست در این ورزش و نوع ورزش کردن این عزیزان در این سن و سال که حتما باید رعایت بشه تا خدای نکرده این عامل سلامتی عامل ضرر و بیماری برای اونها نباشه. صحبت های دکتر بیات در خصوص این موضوع رو خواهیم شنید.
بله، همونطور که آقای کاظم‌زاده اشاره فرمودین، ما در مباحث قبلی در مورد ورزش برای سالمندان که قشر عظیمی از جوامع مختلف رو امروز تشکیل میدن، بدلیل که ما میدیدیم در سنوات قبل که اونچنان علم پزشکی پیشرفت نکرده بود، سالمندان کم بودن، ندرتا به سالمندی میرسیدن، جانشون رو در اثر یه سری بیماری هایی که به صورت اپیدمی در جامعه رایج بود و هنوز علم پزشکی علت اون رو، میکروب های اون رو، ویروس های رو نشناخته بود، طول اونها زیاد طولانی نبود. اما در کشورهایی که به علم پزشکی بیشتر دست پیدا کردن، امروزه سعی میکنن طول عمر انسانها رو در جوامع افزایش بدن، و به همین دلیله که امید به زندگی در سالمندان با توجه به دید علمی که از نظر جسمی و روحی روی بدن خودشون پیدا کردن افزایش پیدا کرده، یه مقدار داره طولانی تر میشه و سالمندان قشر وسیعی دارن میشن. ما در رابطه با بحثایی به نام بحث شیوه زندگی سالمندان اشاره جلسه گذشته رو فرصت نشد واردش بشیم. دیدیم یک سری بیماری های سالمندان دارن که یکی یکی به صورت کلی اونها رو برشمردیم و هشدار دادیم به عزیزان سالمند که اگر ورزش نکنن ایجاد این بیماری ها قریب الوقوعه، و اکثر افرادی که در بیمارستان ها الان در آسایشگاه ها به سر میبرن از آن دارن که اگر شیوه زندگیشون رو بهبود میدادن شاید هیچگاه دچار این مشکل و نارسایی نمیشدن. در شیوه زندگی به نام لایف استایل که امروزه تمامی کشورها روی اون تاکید دارن و سازمان بهداشت جهانی به خصوص دستورالعمل‌های زیادی رو برای سالمندان در سراسر نقاط دنیا صادر میکنه، به یک سری در حقیقت تغییراتی که ما باید در زندگی ایجاد کنیم توجه شده، و خارج از موقعیت اجتماعی، جنسیت و سابقه خانوادگی و نژادی، ما شاید نتونیم روی اینها تغییراتی ایجاد کنیم، اما شیوه زندگی رو میتونیم. بنابراین ما در رابطه با شیوه زندگی باید به چند نکته کلیدی اشاره کنیم. یکی رژیم غذایی است یا برنامه غذایی که برای این گروه عزیزان باید در نظر گرفته بشه. عادات ورزشی است که خیلی تاکید کرده سازمان بهداشت جهانی. کنترل وزن، مصرف سیگار و الکل، اینها عواملی است که خیلی زود سالمند رو میتونه از پا در بیاره و برعکس سالهای سال در حقیقت سلامتیش حفظ بشه و دچار مشکلات نشه. البته بسیاری از پزشکان اعتقاد دارن که بعضی از بیماری ها رو مثل آلزایمر و پارکینسون رو شاید نتونیم در حقیقت متغیراتی درش ایجاد کنیم و برای بعضی ها به وجود بیاد، ولی باز هم در این گروه ها ورزش یک کمک کننده به درمان میتونه تلقی بشه. بنابراین در جوانی اگر ما افراد رو به این روش زندگی مناسب عادت بدیم، عوامل و بیماری هایی که در سن سالمندی برای اونا به وجود میاد بسیار کم خواهد شد. در تغییر شیوه زندگی ما به چند نکته باید اشاره کنیم که یکی تغذیه و برنامه غذایی سالمندانه و دوم در حقیقت نحوه زندگی فردیشونه به لحاظ روحی که اکثرا ممکنه در تنهایی به سر ببرن، و راهکارهای عملی که ما برای این عزیزان توصیه میکنیم در حقیقت فعالیت‌های فیزیکی و بدنیه که باید روی اونها ورزش‌هایی رو توصیه کنیم که برای سالمندان مناسب باشه و این ورزش‌ها از طرف سازمان بهداشت جهانی هم تأکید شده و میتونه مورد استفاده عزیزان قرار بگیره
انشاءالله.
در بحث بعدی اگر فرصت هست آقای کاظم‌زاده وارد چیم
بفرمایید. خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه.
ما در تغذیه و رژیم غذایی یک برنامه غذایی مناسب یک احساس بهتری نسبت به فرد براش به وجود میاره. ما اگر بیایم ببینیم که به معنی اینکه صحبت برنامه یا رژیم غذایی در حقیقت در کشور ما این صحبت میشه، اکثرا میگن خب ما صبحانه نخوردیم، خیلی خوب وزن داریم کم میکنیم، یا شام اصلا نخوردیم. این اشتباه ترین روشی است که ما در برنامه غذاییمون داریم به کار میبریم و متاسفانه در کشور ما به خصوص خانم های حتی جوان میان از همون دوره جوانی محدود میکنن رژیم غذاییشون رو به زیر 1000 کیلوکالری در شبانه روز، در حالی که بافتا برای زندگی معمولیش این 1200 کیلوکالری احتیاج داره، اینا دارن 1000 کیلوکالری از انرژی مواد مختلف استفاده میکنن. این مشکلات بحرانهای بسیار بزرگی رو در به خصوص مسئله روحی و روانی اینها و جسمی و رفتاریشون ایجاد خواهد کرد. و یا عزیزانی که حالا در دوره سالمندی میان محدود میکنن کالریشون، ما یک سری متابولیزمی داریم به نام متابولیزم پایه که برای اعمال حیاتی در خواب و استراحت هم حتی به کار میره. ما نباید اجازه بدیم کالری دریافتی مواد غذایی زیر این میزان مورد نیاز بدن باشه، مشکلات و بحران‌هایی به وجود میاره که حالا بعداً وارد بحثش میشیم.
حتما متشکرم، با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
شما از اونم آقای دکتر لطف کنید سوال بفرمایید. من حدودا 57 سالمه، روزانه 1 تا 1 ساعت نیم اعصاب پیاده روی میرم و 30 تا 40% دو میدوم، یعنی در حال دو هستم. بعضی از دوستان میگن که برای شما مضره، لطف کنید از جناب دکتر بفرمایید که آیا دو کردن من ضرر داره یا خیر. ممنون هستم از شما. سالیانم از بهبهان. قربانش
آقای دکتر، جواب شما رو میشنم.
بله آقای سالحان از بهبهان سوال خوبی رو مطرح کردن. گاهن آقای کاظم‌زاده، من خودم در پارک دارم میدوم، عده از میان سالان کهن سالان که در پارک هستن میگن نه ندوین، قلبتون بزرگ میشه یا دریچه ها فراخ میشه و مشکلات قلبی براتون به وجود میاد و زانو درد و کمر درد، در حالی که در دنیا اینطوری برخورد نمیکنن. انجمنهای بزرگی در زمینه جاگینگ وجود داره، دوره استقامت برای سالمندان، حتی به ماراتون هم تشویق میکنن اگر یه 70-80 ساله این توانایی رو داشته باشه. و اینکه ما دو سرعت بریم، خب مطمئنا برای سن بالا شاید زیاد مناسب نباشه، ضربان قلب رو بالا میبره. اما در بحث اون علومی و اصولی که برای تمرین ما در مقدمه صحبت ها من اشاره کردم خدمتون، میگه ضربان قلب هدفی باید برای حتی سالمند در نظر بگیریم. البته آقای سالویان سنشون هنوز جوانن به نظر من، 57 ساله ما نمیتونیم بگیم وارد این دوره شدن. ما حالا برای سنین 20 سال بالاتر از ایشون داریم این صحبت رو میکنیم. حتما باید 220 منهای سنشون بکنن، فرضاً یک فرد 60 ساله در حقیقت میشه 160، ضرب در 70 تقسیم بر 100 بکنن، یا حتی ضرب در 80 یا 90 تقسیم بر 100، تا این حد میتونن ضربان قلب بالا ببرن تا 120-130 اگر بیماری قلبی مشکلات مفصلی اینها رو نداشته باشن. بنابراین این هیچ اشکال نداره، گفتن 30-40% رو دویدن میرن. جاگینگ اصلا ورزش سلامتیه در دنیا، حتی رو آرتروزهای خفیف هم اثر بد نمیذاره، چون ما نمیخوایم زانوها رو زیاد خم بکنیم یا با شدت بدویم، خیلی آرامه، حتی شاید بگیم از پیاده روی تند هم آهسته تر میشه اینجا دیست. بنابراین هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه و ما میبینیم که اگر این شدت نباشه، اون ما 2 ساعت هم پیاده روی آرام بریم، تأثیری روی قلب و عروق نداره، شاید حالا یه مقداری روی نرمی بدن و روی قلب، روی بخش وزن یه مقدار اثر کنه، اما روی قلب ما باید یه شدتی رو، ضربان رو تا حدودی بالا بریم که تقویت بشه و توان حوازیمون کاهش پیدا نکنه.
پس دویدن رو شما توصیه میکنید؟
بله، الان انجمنهای زیادی در کشورهای اروپا هستن که خود پزشکان قلب حتی عضو این انجمنها دارن میدون، نیم ماراتون، ماراتون، 10 کیلومتر، انجمنهای مختلفی هست عضو داره، حتی برنامه های تمرینی رو به صورت هفتگی خودشون کارت پر میکنن، چند کیلومتر دویدن. این میزان دویدن های ملایم حتی برای قهرمانان هم تاکید شده که قهرمان ما عادت ندارن قبل از تمرین برای گرم کردن بدون، بعد از تمرین برای دفع اسید لاکتیک و بازگشت و ریکاوری از دوهای ملایم 10-15 دقیقه استفاده میشه. اصلا هیچ مشکلی به وجود نمیاره. فقط اونهایی که بیماری های خاص دارن، همونطور که اشاره کردیم، اینها پزشکان شاید اجازه ندن و درست هم هست. ما در حقیقت بیماری دیابت داریم، یه دفعه قند خون پایی بیفته، بیماری های مفصلی داریم، یه دفعه سریع بخوایم بدویم، و پیاده روی رو اینها ترجیح میدن. خود پیاده روی هم یک برنامه علمی داره، اگر ما آرام پیاده روی بکنیم تأثیری نداره. بنابراین بر اساس سن و ظرفیت و وضعیت قلبی فرد ما پیاده روی رو با تنظیم کنیم و با یه سرعت بالایی بدون توقف سعی کنیم بریم که وارد چربی سوزی بشه و اثرات لازم رو داشته باشه.
ان شاء الله. متشکر از پاسخ جامعتون.
با سلام خسته نباشید خدمت شما دستن در کاران کادر ورزشی. اکبری هستم، از مازندران قائمشهر تماس میگیرم. تا 35 سالگی من مداوم در حد قهرمانی ورزش میکردم، الان 5 سال ورزش اصلا کلا گذاشتم کنار. میخواستم ببینم بعد این چجوری میتونم 2 مرتبه ورزش هم رو ادامه بدم. آیا فکر میکنید به نظر شما به فلات ورزشی رسیدم یا نه؟ ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
آقای دکتر میشنویم صحبت های شما رو.
بله، آقای اکبری از قائمشهر خب اشاره کردن که بعد ورزش قهرمانی تا 35-40 سالگی ادامه میدادن، بعد به طور ناگهانی کنار گذاشتن.
تا 35 ادامه میدادن، تا 40 سالگی دیگه اصلا ورزش نکردن گویا. یعنی
بله، دیگه کلن اصلا این 5 سال هیچ ورزش نکردن. یکی از مسائلی که در همون بحث اصول علمی ورزش ما باید بهش توجه بکنیم، یک سری سازگاره های توانایی در ورزشکاران رشته مختلف ورزشی به وجود میاد. مربیان سعی میکنن افراد رو به اون اوج توانایی برسونن. به طور ناگهانی اگر ما کنار بذاریم، یکی از اشتباهاته که میتونیم بگیم ضررهای زیادی داره، من جمله وزن چربی یه دفعه بالا میره، قلب و ششاد تضعیف میشن، عضلات تضعیف میشه و میبینیم که اون توانایی قبلی رو دیگه نداریم. بنابراین ما در حتی ورزشکاران حرفه‌ای هم پله پله کنار میذارن، همونطور که پله پله بالا میرن به اون اوج میرسن، سعی میکنن اوج رو برای مدت طولانی یک منحنی خطی رو طی بکنه. و اگر ما خط زندگی بشر رو که در بسیاری از کتاب ها این خط رو به صورت یه نمودار ترسیم کرده نگاه بکنیم، به لحاظ علمی و دیدگاه پزشکی میبینیم که در جوامعی که عامل تمرین و فعالیت بدنی و تغذیه و کنترل وزن و اینها وجود نداشته باشه، خیلی زود به اون نزول توانایی میرسیم. حداکثر تا 28 سالگی ما
شیب این خط خیلی متغیره، با شیب بسیار زیاد.
بله بله، البته مسائل با ژنتیکی اینام دخالت داره، ولی اونها تا 40-45 سالگی این اوج رو نگه میدارن و ورزش خیلی کمک میکنه در این راه که ما این توانایی رو نگه داریم. اگر به صورت ناگهانی که ناز بذاریم، ما مشکلاتی رو برامون به وجود میاد. حالا تصمیم گرفتن خب برگردم به محیط ورزش، بسیار تصمیم به جایی هم هست، چون اگر این کار انجام ندن هیچ یک از اون توانایی های دوره قهرمانیشون کمکشون نمی کنه در پیشگیری از بیماری ها. بنابراین وضعیت موجود فرد رو آزمون ها نشون میده، نه اینکه قبلا قهرمان چه رشته‌ای بودن. وضعیت الان خیلی مهمتره. یعنی من بارها اینو خدمت عزیزان شنونده عرض کردم که یه فردی که به صورت انفرادی برای خودش برای سلامتیش تمرین میکنه به مراتب سالمتر خواهد موند و ادامه داشته و قد نکرده نسبت به یک قهرمانی که حتی سطح جهانی و حرفه‌ای و قاره‌ای بوده و به ناگهان کنار گذاشته. عوارض زیادی ممکن به وجود بیاد. بنابراین تلاششون این باشه بازم به صورت خیلی آرام تمرینات دویدن های و پیاده روی های ملایم، کشش های ملایم، برای ابتدا به تمرینات قدرتی با وزنه شروع نکنن این رو. بعد از 8 هفته 10 هفته اولیه اجازه بدن هفته 3 بار تمرین آمادگیشون به یه حدی برسه، بعد کم کم این اصول تمرین رو اجرا بکنن. ظرف شاید بگیم 1 سال بتونن، نه به اون توانایی قبلیشون که گفتن تا 35 به اون حد دیگه شاید نرسن، اما تا حدود 70-80% اون به اون توانایی میرسن. حتی میتونن در مسابقاتی شرکت کنن و این وضعشون بدون که بتونن به رکوردهای قبلیشون تا حدودی نزدیک بشن.
پس خیلی آرام، ابتدا پیاده روی آرام، بعد کم کم دویدن آرام. بله. و بعد از گذشت چند ماهی تمرین های سنگین تر.
بله، تمرینات کششی هم البته میتونن از اون ابتدا وارد تمرین بکنن.
سپاسگزارم از شما. خب بیشتر فرصت نداریم، بنابراین صحبت‌های پایانی شما جناب دکتر میشنویم انشالله. توضیحاتی رو که جامع و کامل میدونید برای صحبت‌های امروزتون.
بله، در بحثایی که ما امروز خدمت شنوندگان عزیز ارائه دادیم، نظریه سازمان بهداشت جهانی رو در مورد زندگی سالمندان به شیوهی که اونها گروه‌های متخصصی دارن در این زمینه دستورالعمل صادر می‌کنن تا حدودی بهش اشاره کردیم و روی روش زندگی که قبلا هم ما صحبت شده بود به نکات ریستری اشاره کردیم و گفتیم که توانایی بدن انسان ها در حقیقت مربوط میشه به اینکه تغذیه سالم و تنوع در زندگی، شرایط روحی سالم، بهداشت سالم و ورزش خوبی رو داشته باشن تا دوره سالمندی رو به خوبی طی کنن. من امیدوارم که عزیزان سالمند به این نکته واقف باشن که ما میخوایم یه زندگی مستقل برای اونها ایجاد کنیم، نه یک زندگی دردناک و وابسته به دیگران. بنابراین همواره در این زمینه توانایی خودشون مطالعه داشته باشن، به هیچ وجه قطع امید نکنن. حتی افرادی که از اونایی که بیمار هستن در بیمارستان ها و آسایشگاه ها هستن، به فکر این باشن که چه ورزش هایی برای اونها مناسبه و از اونها استفاده کنن که بتونن انشالله با یک طول عمر و سلامتی بیشتری به زندگی ادامه بدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. یکی دیگه از برنامه‌های کانون تندرستی هم تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.